آن گزارش های داریم در مورد این که وزیر خارجه افغانستان امروز در کنفرانس مبارزه با داعش در واشنگتن سخنرانی میکند. آغاز عملیات در اورزگان و گزارش های دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از ستاره فروخ.
در ابتدا سرخط چند خبر. سخنگوی ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان میگوید محو داعش در این کشور هدف این ماموریت در سال جاری است. مشاور امنیتی ملی امریکا میگوید اداره جدید ایالات متحده کمیت و کیفیت همکاری ها با افغانستان را زیر ارزیابی دارد و یک گروه نظارت از حقوق بشر میگوید در حمله هوایی بر یک مکتب در نزدیک شهر رقیه سوریه حداقل 33 نفر کشته شدند. تفصیل اخبار. سخنگوی ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان میگوید هدف این ماموریت در سال جاری محو داعش در این کشور است. بیل سالوین در مصاحبه با تلویزیون آشنا گفت نیروهای آمریکایی و ائتلاف به طور مستقیم طالبان را هدف قرار نمی دهند، اما به گفته وی زمان طالبان را هدف قرار می دهند که این گروه به جنگ با نیروهای امنیتی افغان بپردازد. مشاور امنیتی ملی امریکا گفته است اداره جدید ایالات متحده کمیت و کیفیت همکاری ها با افغانستان را تحت ارزیابی داشته و به ادامه حمایت از این کشور متحد است. وزارت خارجه افغانستان در یک اعلامیه میگوید مک ماستر این سخن را عصر دیروز در ملاقات با صلاح الدین ربانی وزیر خارجه افغانستان در واشنگتن گفت. در خبرنامه آمده است که وزیر خارجه افغانستان در این دیدار از همکاری های ایالات متحده در تامین امنیت و ثبات و بازسازی افغانستان تشکری کرد و بر نیاز به ادامه این همکاری ها برای فائق آمدن به مشکلات موجود تاکید نمود. رئیس جمهور افغانستان میگوید تمرکز حکومت در سال جدید شمسی بیشتر روی تعلیم و تربیه و تامین امنیت خواهد بود. محمد اشرف غنی این مطلب را امروز در مراسم تجلیل از سال 1396 شمسی که از سوی دفتر خانم اول کشور در ارگ برگزار شده بود ابراز کرد. در خبرنامه ریاست جمهوری افغانستان آمده است که آقای غنی در این مراسم آغاز بهار و سال نو را بار دیگر به تمام مردم افغانستان به خصوص زنان تبریک گفت. رئیس جمهور غنی با اشاره به بارندگی های اخیر در افغانستان گفته است که حاصلات زمین های للمی 40% افزایش خواهد یافت. رئیس جمهور افغانستان به ماری کارولوین دبه اصلی امریکا امروز تابعیت افغانستان را اعطا کرد. در فرمان محمد اشرف غنی در این مورد آمده است که خانم کارولوین بیش از 38 سال می شود که در افغانستان اقامت داشته و امروز رسما تابعیت افغانستان را به دست می آورد. در خبرنامه ریاست جمهوری افغانستان آمده است که آقای غنی از تلاش، همکاری و حمایت ماری کارولوین از مردم این کشور سپاسگزاری کرد. در خبرنامه به نقل از خانم کارولوین گفته شده است که مردم افغانستان انسان دوستند و در کنار آنها احساس آرامش می کند. ادامه خبرها. یک گروه نظارت از حقوق بشر میگوید در حمله هوایی بر یک مکتب در نزدیک شهر رقیه سوریه حداقل 33 نفر کشته شدند. کنترل شهر رقیه در دست گروه دولت اسلامی یا داعش است. نهاد نظارت بر حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا گفت گمان می‌رود که این حمله از سوی تیاره ائتلاف برهبری آمریکا انجام شده باشد. این ائتلاف با داعش در سوریه و عراق مبارزه می‌کند. نهاد نظارت بر حقوق بشر سوریه افزود فعالان جسد حداقل 33 نفر را در این مکتب به دست آوردند. به گفته این نهاد از این مکتب آنهایی که در اثر جنگ بیجا شدند استفاده می کردند. مقام های امریکایی برای لغو تابعیت امریکایی یک شهروند اصلی پاکستان اقدام کردند. این مرد در سال 2003 با دخالت در یک طرح‌ریزی القاعده برای تخریب پل بروکلین در شهر نیویورک محکوم شده بود. وزارت عدلیه امریکا به روز دوشنبه یک دوسیه را در رابطه با لغو تابعیت ایمان فاریس شهروند اصلی پاکستان ثبت کرد. او به جرم حمایت از سازمان تروریستی در حال سپری کردن 20 سال حبس است. قرار است وی در سال 2020 از زندان رها شود. مقامات در بلژیم امروز از اولین سال روز دو حمله تروریستی در پایتخت این کشور یادبود نموده و یک دقیقه سکوت کردند. حملات 22 مارچ پارسال در بروکسل 32 کشته بر جا گذاشتند. فیلیپ پادشاه بلژیم، ملکه این کشور، چارلز مایکل صدر اعظم بلژیم و صدها تن دیگر در مراسم یادبود از قربانیان این حملات در میدان هوایی زا ویند تیم اشتراک کردند. دوبامگزار انتحاری یک سال پیش خود را در سالون مزدحم خروجی این میدان هوایی منفجر ساختند که در نتیجه 16 نفر کشته شدند. لارس وایتسمن که همسرش شامل کشته شده ها بود در این مراسم گفت:
March 22, 2016.
22 مارچ سال 2016 روز است که زندگی ما برهم خورد و در این روز چیز غیر قابل تصور رخ داد. در این روز من خانم زیبایم را از دست دادم. بیشتر اوقات از خود می پرسم که چی می شد اگر 10 دقیقه بدتر حرکت می کردیم و اندک آهسته رانندگی می نمودیم. پادشاه و ملکه بلژیم سپس با ریل به ایستگاه متروی مایلبیک رفتند تا در یک مراسم دیگر به یاد بوده از بمبگذاری دومی انتحاری اشتراک کنند. در حمله بر این ایستگاه مترو 16 نفر کشته شدند. و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پلان دارد تا در 25 ماه می در اجلاس سران ناتو در بروکسل اشتراک کند. قصر سفید به روز سه‌شنبه در یک اعلامیه گفت ترامپ برای تاکید روی تعهد قوی آمریکا به ناتو انتظار ملاقات با سران کشورهای عضو ناتو را دارد.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 6:37 است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. وزیر خارجه افغانستان از اشتراک کنندگان در کنفرانس مبارزه با داعش در واشنگتن خواسته های کشورش را طرح خواهد کرد. یک مقام وزارت گفت:
در اون کنفرانس دولت افغانستان دیدگاه خودش را پیرامون مبارزه با داعش بیان میکند.
به زودی وزرای نو به وزارت هایی که توسط سرپرست اداره می شوند معرفی خواهد شد. یک عضو شورای ملی گفت:
باید مسلکی اشخاص، وطن دوست اشخاص معرفی کنه که ملی شورا برشان رای اعتماد بده.
عملیات نوی برای بازپسگیری مناطق از دست طالبان در ارزگان آغاز شده است. بعد از مشکل مسدود شدن گذرگاه های سرحدی پاکستان با افغانستان، وزارت تجارت افغانستان در تلاش پیدا کردن راه های بدیل ترانزیتی می باشد. یک کارمند این وزارت اظهار داشت:
همه شما در صدد راه های جدید به خاطر وصل افغانستان به دنیا و به کشورهای مختلف هستیم.
تجلیل از روز دهخان در افغانستان و دستاوردهای این کشور در بخش زراعت. و مقام های امریکایی برای لغو تابعیت یک امریکایی پاکستانی الاصل اقدام کردند. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. تاکید بر نابودی ریشه های هراس افغانان و مراکز اصلی تمامی گروه های تروریستی به خصوص داعش ایجندای سخنرانی امروز وزیر خارجه افغانستان در کنفرانس اعضای ائتلاف ضد داعش است. وزارت خارجه با تاکید بر این مطلب میگوید صلاح الدین ربانی شام امروز به وقت کابل در نخستین روز کنفرانس اعضای ائتلاف ضد داعش خواستهای از کشورهای عضو این ائتلاف خواهد داشت. در همین حال شماری از اعضای هیئت اداری ولسی جرگه تاکید می‌ورزند که این کنفرانس زمان نتیجه بخش خواهد بود که گام‌های عملی در تمویل و تجهیز نیروهای امنیتی افغان از سوی جامعه جهانی برداشته شود. نظیفه محبوبی جزئیات بیشتر دارد.
افغانستان برای نابودی هراس افغانان به خصوص داعش در این کشور بر نتایج کنفرانس چشم دوخت است که اشتراک کنندگان آن برای نابودی این گروه متحد شدند. خیرالله آزاد معاون سخنگوی وزارت خارجه در صحبت روز چهارشنبه با رادیو آزادی میگوید افغانستان به نتایج کنفرانس وزیران خارجه کشورهای عضو ائتلاف ضد داعش خوشبین است. به گفته آزاد، صلاح الدین ربانی در این کنفرانس از جامعه جهانی می خواهد تا ریشه ها و پناهگاه های تروریسم را که در بیرون از افغانستان قرار دارد هدف قرار دهد.
در اون کنفرانس دولت افغانستان دیدگاه خودش را پیرامون مبارزه با داعش بیان میکند. دیدگاه دولت افغانستان واضح است که ریشه های اصلی راستگنی و مراکز اصلی تمویل تجهیز و آموزشی همه گروه های تروریستی به شمول داعش داخل قلمرو افغانستان نیز در بیرون از قلمرو برای افغانستان هست، نیاز است که جامعه جهانی اینا را هدف قرار بگیرند.
به گفته آزاد، وزیر خارجه افغانستان در حاشیه کنفرانس وزیران خارجه کشورهای عضو ائتلاف ضد داعش گفتگوهای درباره اوضاع افغانستان با وزیران خارجه و دفاع آمریکا نیز خواهد داشت. صلاح الدین ربانی روز دوشنبه هفته روان برای اشتراک در این کنفرانس به واشنگتن رفت و در نخستین دیدار با جان مک کن رئیس کمیته خدمات نظامی صنایع آمریکا تعهدات درازمدت این کشور را در بخش تامین امنیت و مبارزه با تروریسم از سوی وی دریافت کرد. وزیر خارجه در این دیدار با مک کن بار دیگر به سیاست‌های پاکستان در برابر افغانستان اشاره کرده و گفته است عدم تمایل پاکستان برای پایان دادن به حمایت از تروریسم حمایت از ادامه خشونت در افغانستان است. در حال حاضر از فعالیت‌های گروه داعش در ولایات شرقی به خصوص ننگرهار گزارش‌های پخش شده است. گسترش فعالیت این گروه در بخش‌های شمال شرق افغانستان در روزهای اخیر نگرانی‌های مقام‌های محلی و باشندگان این ولایات را برانگیخته است. حال شماری از اعضای هیئت اداری ولیسی جرگه میگویند کشورهای عضو ائتلاف ضد داعش و واشنگتن باید کمک‌های نظامی و مالی در اختیار افغانستان قرار دهند تا نیروهای امنیتی افغان بتوانند در سرکوب این گروه تواناتر برزمند. از سوی دیگر علی اکبر قاسمی عضو کمیسیون امور دفاعی ولیسی جرگه میگوید کنفرانس وزیران کشورهای عضو ائتلاف ضد داعش اگر به این نتیجه برسند که برای نابودی داعش و دیگر هراس افغانان گام عملی و صادقانه بردارند، این کنفرانس دستاورد خوبی در پی خواهد داشت.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
رادیو آزادی.
هیئت اداری ولیسی جرگه افغانستان می گوید انتظار دارد تا مسئله وزرای سرپرست و سایر مشکلات در کابینه به زودی حل گردد. از سوی هم ریاست جمهوری افغانستان اظهار می دارد تا یک یا دو هفته دیگر برای وزارت هایی که وزیر ندارند نامزدان به ولیسی جرگه معرفی می شوند. در این میان آگاهان به این باورند که سران حکومت وحدت ملی باید اصل شایسته سالاری را رعایت کرده و این پست ها را به معامله نگیرد. سهل لیوال از کابل جزئیات بیشتر دارد.
هیئت اداری ولیسی جرگه افغانستان میگوید افراد مسلکی با تجربه و متخصص باید هرچی زودتر به حیث نامزد وزیران به این جرگه معرفی شوند. محمد نظیر احمدزی معاون دوم این جرگه روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت این افراد باید با توجه به سهم اقوام معرفی شوند.
باید مسلکی اشخاص، وطن دوست اشخاص معرفی کنند که ملی شورا برشان رای اعتماد بده که این موضوع سرپرستی و دیگر مشکلاتی که بین کابینه هستند و دور شود. بالخصوص افغانستان متشکل از اقوام هستند، باید قومی مراد شود.
این در حال است که سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور به روز اول سال جدید خورشیدی گفت در روزهای نزدیک کابینه افغانستان ترمیم می شود و افراد مسلکی و تازه نفس دیگری در تعداد از وزارت ها گماشته خواهند شد. پیش از این رئیس ولیسی جرگه در آغاز دوره جدید شورای ملی گفت تحقق اهداف حکومت این کشور با مدیریت سرپرستان ممکن نیست. در حال حاضر 4 وزارت به شمول وزارت مخابرات از سوی سرپرستان اداره می شود. همچنان 7 وزیر دیگر نزدیک به 5 ماه پیش از سوی ولیسی جرگه سلب صلاحیت شدند، اما به دستور ریاست جمهوری و به خاطر مشخص نشدن حکم استر محکمه در مورد چگونگی سلب صلاحیت شدنشان به کار ادامه می دهند. اما حکومت افغانستان تصمیم بر این گرفته است تا تنها برای وزارت هایی که به گفته مقام های حکومت وزیر ندارند در جریان 2 هفته دیگر افراد جدید به ولیسی جرگه معرفی شوند. دواخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهور به رادیو آزادی گفت
درباره انتخاب نامزد وزیران نشست‌های با شخصیت‌های مختلف صورت گرفته است. ما می‌خواهیم برای آن وزارت‌هایی که وزیر ندارند افراد مجرب، مسلکی و تازه نفس را معرفی کنیم.
یک منبع حکومتی که نخواسته نامش گرفته شود گفته که نامزد وزیران جدید فقط به وزارت‌های معدن، سرحدات، اقوام و قبایل و اطلاعات و فرهنگ معرفی می‌شوند. اما پرسش اینجاست که حکومت چرا نمی‌خواهد نامزدان جدید را به جای 7 وزیر سلب صلاحیت شده معرفی کند؟ فیض محمد زلاند آگاه مسائل سیاسی می‌گوید تقسیم پست‌ها میان رهبران حکومت، سهم احزاب و برخی مسائل دیگر سبب شده‌اند تا حکومت معرفی نامزد وزیران را به تأخیر بیاندازد.
تمامت مور است و هم در یه آخر بحثی را مطرح کرده که تا شرایطش قبول نشه و به کابل نمیه. بالاخره بحث حزب اسلامی است که کدام توافقنامه‌ای که صورت گرفته میشه بعضی از چوکی‌ها را که تا دو وزارت ها هم شامل است بگیرن و به ارتباط هم متوالات ملی تا باری نتانستن که این همه مسئله حل بکنن و کابینه را تکمیل بسازن.
اما آقای زلان تاکید کرد که حکومت باید در انتخاب نامزد وزیران جدید به دور از زد و بندهای قومی و حزبی اصل شایسته سالاری را رعایت کند. وی گفت در غیر این صورت مبارزه با فساد اداری و تلاش ها برای حکومت داری خوب به جای نخواهد رسید.
مجله خبری از رادیو آزادی.
قرار است عملیات نظامی تازه در اروزگان راه اندازی شود. یک مقام اردوی ملی در این ولایت گفت این عملیات به زودی راه اندازی خواهد شد. خبرنگار رادیو آزادی در اروزگان به نقل از مقام‌های محلی میگوید که از 7 ماه گذشته به این سو حدود 90% خاک اروزگان در کنترل طالبان است. جعفر احمدی موضوع را پیگیری کرده است.
خالد نام عملیات است که به هدف سرکوب شورشیان طالبان در ولایت نارام اروزگان را اندازی می شود. بریگ جنرال غلام حضرت کاکر، قماندان لوای 4 اردوی ملی در اروزگان، امیدوار است که این عملیات نتیجه مثبت بدهد. آقای کاکر به روز چهارشنبه هنگام دیدار از پوسته های سربازان در این ولایت گفت:
مرجم نظر به
بر اساس دستور مقام‌های بلندپایه ما عملیات خالد را برای سال 1396 برنامه ریزی کرده ایم. طرح‌های ما در این مورد به خواست خداوند در روزهای آینده با هماهنگی درست در هر استقامت تطبیق می شود.
اروزگان از چند ماه به این سو دستخوش ناآرامی هاست. شریف الله شرافت خبرنگار رادیو آزادی در اروزگان به نقل از مقام‌های محلی می‌گوید پس از یک حمله شورشیان 2 روز پیش یک قرارگاه اردوی ملی در این ولایت به دست طالبان افتاده بود و بر اساس گزارش‌ها 17 سرباز جان دادند. محمد رادمنش معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان به روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که در این جریان شورشیان را عقب زدند.
تعداد کمی سربازای ما در اونجا متاسفانه شهید شدند، ولی ما توانستیم که حاکم ترین منطقه را در ولسوالی چوره دوباره به دست بیارن و همی حال تحکیمات ما در اونجا 80% تکمیل شده و نقطه حاکمی هست که ما یقینا میتوانیم از اونجا بسیار به شکل خوب و به سرعت فعالیت‌های معاربی خود انجام بدیم.
خبرنگار رادیو آزادی در اروزگان به نقل از مقام‌های محلی می‌گوید که از 7 ماه به این سو حدود 90% خاک اروزگان در کنترل طالبان است. بر اساس گزارش شرافت به دلیل ناامنی‌ها راه‌های مواصلاتی تمامی ولسوالی‌های اروزگان با شهر ترینکوت نیز بسته‌اند. ناامنی‌ها در اروزگان سبب انتقادهای تند از مقام‌های محلی این ولایت شده است. امیر محمد بارکزی رئیس شورای ولایتی اروزگان به رادیو آزادی گفت که نیروهای امنیتی در سال گذشته در بخش تامین امنیت در این ولایت هیچ دست آورد نداشتند. او گفت که مقام‌های مسئول در سال 9 هجری شمسی باید به وضعیت امنیتی اروزگان توجه جدی کنند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 1296 FM 100.5.
وزارت تجارت و صنایع افغانستان می‌گوید تلاش می‌شود تا اتکای تجارتی و ترانزیتی بر پاکستان بیشتر از این کاهش یابد. سخنگوی این وزارت روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت مسائل تجارتی و ترانزیتی در منطقه باید قربانی مسائل سیاسی و امنیتی نشود. همچنان اتاق تجارت و صنایع افغانستان و برخی آگاهان اقتصادی از این تلاش استقبال کرده تاکید میکنند که حکومت باید از راه‌های بدیل سود ببرد. سهل لیوار گزارش میدهد.
وزارت تجارت و صنایع افغانستان میگوید تلاش‌ها برای کاهش اتکای تجارتی و ترانزیتی بر پاکستان از سال 2012 میلادی به این سو ادامه دارد و نتایج مثبتی را نیز به همراه داشته است. مسافر قوقندی سخنگوی وزارت روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت حکومت مصمم است تا در پیوند به مسائل تجارتی و ترانزیتی محدود به 1 یا 2 کشور نباشد.
همیش ما در صدد راه‌های جدید به خاطر وصل افغانستان به دنیا و به کشورهای مختلف هستیم و از سوی دیگر هم می‌خواهیم از وابستگی به 1-2 کشور که نجات پیدا کنیم که هر از گاهی اگر مشکلی ایجاد میشه مثل ایبار ما متضرر نشیم و کشوری که مشکلی ایجاد میکنه بیشتر متضرر شود.
آقای قوقندی افزود در این مورد ایران، هند و افغانستان توافقنامه ای را امضا کردند و قرار است طرحهای در این ارتباط با ترکیه و برخی کشورهای دیگر نیز به زودی نهایی شود. به اساس معلومات وزارت تجارت و صنایع افغانستان، در حال حاضر بحث جهت انتقال کالاهای تجارتی از طریق هوا به هند با مقامهای آن کشور جریان دارد. پیش از این رئیس جمهور محمد اشرف غنی گفته است که تلاش می شود تا افغانستان به یک کشور ترانزیتی و نقطه اتصال میان کشورهای منطقه مبدل شود. این در حال است که مسئولین اتاق تجارت و صنایع افغانستان می گویند در نتیجه بسته بودن دروازه های تورخم و اسپین بولدک در یک ماه گذشته، تجار افغان 75 میلیون دلار خساره مالی را متقبل شدند. اما سیام الدین پسرلی، سخنگوی این اتاق، به رادیو آزادی گفت بیشتر از این به تجار پاکستان ضرر رسیده است و گفت ذهنیت عامه نشان می دهد که دیگر باور کردن به پاکستان تلاش بیجاست.
در افغانستان خصوصی سکتور، عام خلق و حکومت بدی باور زیشی
سکتور خصوصی افغانستان، مردم عام و حکومت به این باور هستند که دیگر باور کردن به پاکستان نتیجه ندارد. افغانستان چندین بار بر پاکستان اعتبار کرده، اما متاسفانه بارها از این بابت متضرر شده است.
در این حال برخی از آگاهان اقتصادی نیز از اقدامات حکومت مبنی بر دریافت راه‌های بدیل تجارتی و ترانزیتی استقبال می‌کنند. سید الرحمن عمران، یکی از این آگاهان، به رادیو آزادی گفت افغانستان برای تقویت روند تجارت باید اعتماد کشورهای آسیای میانه، ایران، ترکیه و چین را به دست بیاورد.
اخبار، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می‌توانید. www.azadiradio.com.
در کنار تجلیل از جشن دهقان از سوی وزارت زراعت و مالداری، میله عنعنوی دروزه دهقان نیز آغاز شد. اسدالله ضمیر، وزیر زراعت افغانستان، روز چهارشنبه هنگام افتتاح این جشن گفت در سال 1395 خورشیدی بیشترین بخش 150 پروژه انکشافی این وزارت تکمیل شده است که در نتیجه آن زمینه آبرسانی برای حدود 44 هزار هکتار زمین فراهم شده است. به گفته آقای ضمیر، با عملی شدن کامل این پروژه ها زمینه آبیاری هزاران جریب زمین مساعد خواهد شد. در همین حال نماینده وزارت دفاع در این جشن گفته که بر اساس فیصله آنها در سال روان خورشیدی، اعاشه نیروهای امنیتی کشور از تولیدات داخلی زراعتی فراهم می‌گردد. نظیفه محبوبی از کابل جزئیات بیشتر دارد.
وزیر زراعت و مالداری میگوید بر اساس برنامه‌هایی که این وزارت در سال گذشته که خورشیدی طرح کرده بود، از 150 پروژه انکشافی تا اکنون 107 آن تکمیل شده است و کار چندین پروژه دیگر انکشافی نیز در حال پایان یافتن است. اسدالله ضمیر این موضوع را روز چهارشنبه به هنگام برپایی جشن دهقان مطرح کرد. ضمیر در این جشن گفت سال 1395 از رهگذر زراعت و تولیدات زراعتی برای افغانستان سال پربار بود و درباره این که این وزارت برای سال 1396 چه برنامه های زراعتی روی دست دارد گفت:
ما کار دیزاین و سروی 295 شبکه را در ساحات که تحت پوشش بند سلما می آید آغاز خواهیم کرد. ما در نظر داریم در حدود 250 شبکه آبیاری را کارش را آغاز کنیم. در پلان ماست که در حدود 3300 متر مکعب چک دم برای تقویت آبهای زیرزمینی نیز شامل برنامه و پروگرام های ما باشد.
وزیر زراعت و مالداری همچنان میگوید قرار است با تکمیل شدن پروژه های انکشافی بر 44 هزار هکتار زمین آب رسانیده شود. گزارش کارکرد سال گذشته وزارت زراعت و مالداری نشان میدهد که با آغاز کار پروژه های انکشافی این وزارت برای 100 هزار باشنده کشور زمینه کار فراهم شده است. در گزارش همچنان گفته شده است که با ایجاد باغچه های خانگی در سال گذشته 10 هزار زن به اشتغال دست یافتند. با این همه شمار دهقانان برای بهبود و افزایش محصولات و نیز نگهداری بهتر آن برای وزارت زراعت پیشنهادهایی را مطرح می کنند. مصطفی اوریاخیل، یکی از این دهقانان که از ولسوالی پغمان در این جشن اشتراک کرده بود، می گوید: ما برای نگهداری محصولاتمان به سردخانه ها بسیار نیاز داریم و دوم این که دیگر کشورها بادنجان را از نزد ما بسیار به قیمت نازل خریداری می کنند و یک کیلوی آن را دوباره بالای دیگر کشورها به قیمت چند و سه چند فروش می کنند. پیشنهاد دیگر ما این است که باید ترانسپورت هوایی ایجاد گردد تا محصولات ما به کشورهای دیگر صادر و به قیمت درست به فروش رسد. با این همه پیشنهادها وزارت زراعت و مالداری می گوید محصولات زراعتی افغانستان در سال 1395 خورشیدی در مقایسه به سالهای گذشته بیشتر بوده است و با عملی شدن برنامه‌های تازه این وزارت در سال روان به این رقم افزوده خواهد شد. در کنار این غلام سخی معین تامیناتی وزارت دفاع که در جشن دهقان اشتراک ورزیده بود اظهار امیدواری کرد که بخش زیاد عواشه نیروهای امنیتی امسال از محصولات داخلی فراهم گردد.
ما برنج را برای نیروهای ما در قل اردوی 209 از تولیدات کندز و بغلان فراهم می سازیم. نیروهای ما در ولایت کندز، بغلان، بدخشان و شهر مزار شریف از برنج که تولیدات داخلی ما است استفاده می کنند. اطمینان می دهم که تا سال آینده 60% برنج ما برای نیروهای اردو از تولیدات داخلی ما خواهد بود.
بر اساس گزارش وزارت زراعت و مالداری در حال حاضر 80% باشندگان کشور مصروف فعالیت های زراعتی هستند. شمار از دهقانان می گویند افغانستان برای زراعت صدها هزار هکتار زمین دارد، اما کمبود آب سبب شده تا از این زمین ها بهره‌گیری زراعتی نشود. این دهقانان از دولت می خواهند تا بر ایجاد سیستم های آبرسانی اقدام عاجل کند. در این میان مقام ها می گویند معیاری سازی و انکشاف سکتور زراعت شامل برنامه های مهم حکومت است، زیرا به گفته آنها زراعت زیربنای اقتصادی این کشور را می سازد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
مقام‌های آمریکایی برای لغو تابعیت یک آمریکایی پاکستانی الاصل اقدام کردند. این مرد در سال 2003 میلادی به دخالت در یک تحریزی شبکه القاعده برای تخریب پل بروکلین در شهر نیویورک مجرم شناخته شده بود. او که ایمان فاریس نام دارد به جرم حمایت از این سازمان تروریستی در حال سپری کردن 20 سال زندان می باشد. مقام‌ها می‌گویند سلب تابعیت ایمان فاریس ممکن چند سال را در بر گیرد. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی مطلبی دارد که جزئیات آن را از مقیم نائب میشنوید.
وزارت عدلیه آمریکا روز دوشنبه یک دوسیه را در ارتباط با لغو تابعیت ایمان فاریس، آمریکایی پاکستانی الاصل، ثبت کرد. او قرار است در سال 2020 میلادی از زندان رها شود. وزارت عدلیه آمریکا گفت ایمان فاریس برای به دست آوردن تابعیت آمریکا دروغ گفته و از روی تقلب پاسپورت یک فرد دیگر را برای ورود به آمریکا در سال 1994 میلادی استفاده کرده بود. او پیش از به دست آوردن تابعیت آمریکا به نام عبدالرؤوف یاد می شد و در ایالت اوهایو آمریکا به حیث راننده لاری کار می کرد. ایمان فاریس پیش از این که مجرم شناخته شود اعتراف کرده بود که برای از بین بردن پل بروکلین چگونگی استفاده از ماشین ولدنگ را یاد گرفته بود، اما گفت او به این نتیجه رسید که تدابیر امنیتی در اطراف پل خیلی شدید است. چاد ریدلر سرپرست لوی سرنوالی امریکا گفت دفتر وزارت عدلیه در بخش رسیدگی به امور قضایی مهاجرت در زمینه لغو تابعیت تروریستان معروف و یا مظنون که در نتیجه تقلب تابعیت را کسب کرده به اقدامش ادامه می دهد. ایمان فریست که 43 سال عمر دارد سالهای اخیر عبس خود را در یک زندان در جنوب ایالت ایلونای سپری می کند. به نوشته اسوشیتد پرس سلب تابعیت آقای فاریس شاید چند سال را در بر گیرد. در گزارش اسوشیتد پرس آمده که اکثریت آمریکایی ها ممکن از لغو تابعیت مجرمین مانند ایمان فاریس حمایت کنند. سرنوالان همچنان بر این مرد اتهام وارد کردند که او در سال 2000 میلادی با اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده دیدن کرده است. سارنولان به این گمان هستند که آمادگی برای حمله بر پل بروکلین پس از حملات 11 سپتامبر بر امریکا بخشی از موج دوم حملات شبکه القاعده بر امریکا بود. حکومت امریکا بر اساس قانون نمیتواند شخصی را که در امریکا تولد شده سلب تابعیت کند، که به این ترتیب تروریستان متولد امریکا سلب تابعیت نشده و حکومت از این مجازات علیه آنها استفاده کرده نمیتواند. شماری از کارشناسان امنیت ملی به این باورند که چنین اقدام نشان دهنده تدابیر جدید سختگیرانه حکومت دونالد ترامپ در ارتباط با مهاجرین می باشد.
شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به پایان برنامه های امروزه رادیو آزادی. تا لحظات بعد در سر ساعت 7 رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند. من سید سمیع عباس از رادیو آزادی با شما خداحافظی میکنم. خداوند یار و نگهدارتون.